استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجای پس از چاشت به وقت کابل است. به استدیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. از مهمترین های روز، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان رهایی زندانیان حزب اسلامی را بدون در نظر قناعت خانواده های قربانیان زیر پا گذاشتن عدالت خوانده است. یک خبرنگار زن در پاکستان چند ساعت بعد از ربوده شدن دوباره رها شد. جزئیات امین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه. اما اکنون تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را سید سمی عباس پیشکش می کند.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. وزرای دفاع کشورهای ناتو به طور مشخص در مورد افغانستان بحث می کنند. اعزام مشاورین نظامی امارات متحده عربی به افغانستان از سوی شورای امنیت ملی کشور تایید شد. صدر اعظم نو ایتالیا خواهان رفع بعضی از تحریم های کشورهای اروپایی علیه روسیه گردید. تفصیل خبرها. وزرای دفاع کشورهای ناتو به طور مشخص وضعیت امنیتی افغانستان و مؤثریت ماموریت حمایت قاطع را در این کشور بررسی میکنند. اجلاس وزرای دفاع ناتو در مقر نو این پیمان در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار میشود. در این اجلاس در مورد ارسال سربازان بیشتر به افغانستان هم بحث صورت میگیرد. در این اجلاس وزیر دفاع افغانستان طارق‌شاه بهرامی، قمندان عمومی قوای امریکا و ناتو در افغانستان جنرال جان نیکلسن و نماینده ملکی ناتو در افغانستان کورنیلوس زیمرمن نیز سهم خواهند داشت. اعزام مشاورین نظامی امارات متحده عربی بر افغانستان از سوی شورای امنیت ملی کشور تایید شد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت در اجلاس شام دیروز در ارگ روی این طرح توافق شد. اظهار داشت
شاید بعدا مشخص شود، اما در شورای امنیت موضوع مورد تایید قرار گرفت که اونا در نقش مشاوره‌ای و آموزش حضور داشته باشند.
به گفته معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، نظامیان امارات متحده در چارچوب ماموریت حمایت قاطع ناتو اجرای وظیفه خواهند کرد. در حال حاضر نزدیک به 15,000 نیروی بین المللی در افغانستان حضور دارند که بیشترینشان آمریکایی‌اند. افغانستان برای ریاست دوره‌ای کمیته سیوم سازمان ملل متحد که مسائل حقوق بشر را بررسی می‌کند انتخاب شده است. نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد با نشر این خبر می‌گوید رسیدن افغانستان به این موقف نمایانگر این است که تلاش های این کشور در بخش حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است. افغانستان ریاست دوره‌ای 73 این کمیته سیوم اسامبله عمومی در سالهای 2018 و 2019 را به عهده خواهد داشت. افغانستان مقام معاونیت اسامبله عمومی ملل متحد و وضعیت شوراهای اقتصادی و حقوق بشر این سازمان را نیز به عهده دارد. مقامات ولایت غزنی میگویند در نتیجه حملات بر دو ولسوالی این ولایت شب گذشته 16 جنگجوی طالبان و 4 سرباز افغان کشته و زخمی شدند. عارف نوری سخنگوی والی غزنی اظهار داشت این حملات شام گذشته بر پست‌های امنیتی در مربوطات ولسوالی‌های قره‌باغ و اندر صورت گرفته است. آقای نوری برای رادیو آزادی اظهار داشت شب گذشته بر پسته های امنیتی در مربوطات دو ولسوالی ولایت غزنی و ولسوالی های قره‌باغ و اندر حملات صورت گرفته که خوشبختانه این حملات به عقب زده شدند. به گفته سخنگوی والی غزنی در این حملات به افراد ملکی زیان نرسیده است. طالبان مسلح در این مورد تا حال چیزی نگفتند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. یک خبرنگار و مدافع حقوق بشر در پاکستان که از اردو این کشور به خاطر مداخله در سیاست همواره انتقاد کرده است و دیروز هنگام رفتن به یک برنامه تلویزیونی ربوده شده بود، اول امروز رها گردید. اعضای خانواده و همکاران گلبخاری میگویند که او توسط افراد ناشناس در لاهور اختطاف شده بود. خانم بخاری که تابعیت بریتانیا را هم دارد، از حامیان نواز شریف صدر اعظم پاکستان نیز بود که درگیر مخالفت با اردو شد. یک روز قبل از اختطاف خانم بخاری، سخنگوی اردوی پاکستان همزمان با قیداد بر آزادی بیان در یک نشست خبری هشدار داد که اردوی پاکستان کسانی را که از این کشور انتقاد میکنند زیر نظر دارد. صدر اعظم نو ایتالیا خواهان رفع بعضی از تحریم های کشورهای اروپایی علیه روسیه گردید. جوزف کونته اظهار داشت که اولویت اساسی حکومت وی پایان مهاجرت های غیرقانونی و تقویه رابط با روسیه می باشد. صدراعظم ایتالیا بعد از آن که مجلس سنای پارلمان ایتالیا از حکومت ائتلافی پاپولیست او حمایت کرد، به سناتوران کشورش در این مورد سخن گفت. صدراعظم نو ایتالیا در ماه جون دو کار مهم در پیش دارد. او در 8 و 9 ماه جون باید در اجلاس 7 کشور بزرگ صنعتی جهان G7 در کانادا سهم بگیرد و بعد در بروکسل در مجلس سران کشورهای ناتو اشتراک می کند که در آن در مورد بحران مهاجرین و اصلاحات پولی در این بلاک تمرکز خواهد شد. و در نتیجه شیوع مرض مننجیت در منطقه جنوبی جمهوری قزاقستان در ماه اخیر 13 نفر کشته شدند. در این مورد مقامات وزارت صحت قزاقستان امروز خبر دادند. به گفته وزارت صحت این کشور در شهرهای آلماتی، قزلورده و مناطق جنوبی این کشور 59 نفر از جمله 21 طفل کمتر از 14 سال به این مرض مبتلا شدند. تازه ترین قربانی این مرض در قزاقستان یک جوان 17 ساله بود که دیروز 5 جون جان داد. مننجیت یک مریضی جدی است که با التهاب و تخریش ممبرانس در اطراف مغز و ستون فقرات رخ می‌دهد. یکی از انواع خطرناک آن هجوم باکتریا بر مواد مایع می باشد که در داخل ستون فقرات حرکت می کند و بر سیستم عصبی هجوم می برد. پایان اخبار.
یک و شش دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پی یک رادیو آزادی می شنوید که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان رهایی زندانیان حزب اسلامی را چرا زیر پا گذاشتن عدالت خوانده است؟
در صورت عدم قناعت قربانیان قضایا درست نیست که هر کس آزاد شود و هیچ گونه پیگیری صورت نگیرد.
در این مورد با رئیس سازمان حقوق بشری افغانستان نیز صحبت کرده ایم.
کمیسیون حقوق بشر استقلالیت خود حفظ میکنه، بیاید امنیت ندهی پیش اونا که هستن او را پیش بیاره.
گزارش های دیگر هم داریم و در ادامه روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز مرور خواهیم کرد و در مسائل منطقه و جهان از یک خبرنگار زن در پاکستان برایتون میگوییم که برای چند ساعت ربوده شده بود و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار کاروان زر نشر می شود.
وقتی یک شخص مواد مخدر استفاده می کند دو حالت می باشد، یا نشه است یا خمار است، و این هر دو یک حالت مناسب به کار فیزیکی و کار دماغی نمی باشد.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی باشید. سلام به شما، کمین اکنون با رادیو آزادی پیوستید. فرشته نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تای روشان در بخش تکنیک دی برنامه مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های امروز. اما طور که پیشتر هم گفتم که کمیسیون حقوق بشر افغانستان رهایی زندانیان حزب اسلامی را بدون قناعت خانواده های قربانیان زیر پا گذاشتن عدالت خوانده است. این کمیسیون تاکید ورزیده که رهایی این زندانیان بدون در نظر داشت عدالت صلح پایدار را در این کشور نخواهد آورد. در این حال شورای عالی صلح نگرانی ها در این زمینه را بی جا می خواند. همکارم نظیفه محبوبی جزئیات این موضوع را از استودیوی کابل رادیو آزادی پیشکش می کند.
سپاس از شما نگاه صاحب. سلام به شنوندای رادیو آزادی. بله، رهایی زندانیان حزب اسلامی از بند نگرانی جدی کمیسیون مستقل حقوق بشر را برانگیخته و این کمیسیون رهایی بی قید و شرط این زندانیان را زیر پا گذاشتن عدالت میخواند. سیما سمر رئیس این کمیسیون امروز در یک نشست خبری که به خاطر ارائه گزارش در پیوند به وضعیت زندانیان و گزارش 9 ساله از تلفات غیر نظامیان بود ارائه میکرد، گفت که در پرسش خبرنگار البته گفت که رهایی هر کس بدون در نظر داشت قناعت خانواده های قربانیان نمیتونه سبب صلح پایدار در یک کشور شود.
در صورت عدم قناعت قربانیان قضایا درست نیست که هر کس آزاد شود و هیچ گونه پیگیری صورت نگیرد. و از هر کسی باشه، نه تنها اگر قرار باشه که ما به بهانه مصالحه و بهانه صلح عدالت از زیر پای بکنیم، متاسفانه باعث صلح پایدار در افغانستان نمیشه.
رهایی از اعضای حزب اسلامی از محابس افغانستان یکی از پیشرت های گلبدین حکمتیار در توافقنامه صلح این حزب با حکومت افغانستان بوده و تا کنون گفته میشه که بیش از 200 زندانی دیگر این حزب نیز از بند زندان رها شدن. شام روز گذشته ارگریوست جمهوری در یک اعلامیه گفت که درباره جدول رهایی 269 زندانی حزب اسلامی که از سوی ارگان های مربوط مورد بررسی همه جانبه قرار گرفته بود در جلسه شورای امنیت فیصله لازم به عمل آمده. اما بیشتر شما را از کارشناسا رهایی بی قید شرط این زندانی ها را خیلی خطرناک خواندن و گفتن که زندانی هایی که متهم به جنایت های جنگی و حقوق بشری است نباید بی قید و شرط رها شوند. بر بنیاد گزارش ها در حال حاضر 2500 زندانی حزب اسلامی در زندان ها یا در محابس افغانستان به سر میبرند. با این هم ما خواستیم تماس داشته باشیم با حزب اسلامی. اعضای این حزب به تماس های ما جواب ندادن، اما بیشتر اعضای این حزب گفتن که حکومت به تعهداتش در پیمان به رهایی زندانیان باید عمل بکنه. با این هم شورای عالی صلح افغانستان نگرانی ها را از زیر پا شدن حقوق، زیر پا شدن عدالت در رهایی زندانیا بیجا میخوانه. ما با آقای احسان طاهری سخنگوی این شورا در این باره صحبت کردیم. اونا میگن که حق الله که مربوط دولت میشه، بر اساس قانون در آن باره دولت تصمیم میگیره، اما مردم آزاد هستند که در پیوند به حق الله چه تصمیمی باید بگیرن.
وقتی که یک موضوع طی مراحل میشه، تمام سیستم هایی که مربوط میشه به تصدیق تمام مراحل او طی میشه و بدون شک هیچ کس تشویش نمیداشته باشه در این بخش. بر اساس هدایات دین مبین اسلام و دستگاه عدلی و قضایی افغانستان، اطلاع بدون شک رفت میگیره به یک دولت اسلامی که به خاطر تنظیم امور و تسهیلات و اینا اوار تطبیق میکنن و حق قلب رفت میگیره به مردم افغانستان بگیره. الایی که خود چنفه نکنن کس نمیتونن.
بله، با آنکه گزارش های از بازگشت زندانی های حزب اسلامی به میدان های جنگ بازم تکرار میکنم که بیشتر وجود داشته و نگرانی های هم مطرح شده، اما شورای عالی صلح افغانستان میگه چنین سند وجود نداره که نشان به دوباره اعضای این گروه بر علیه حکومت به مخالفت پرداخته باشند.
تشکر بسیار زیاد. در گزارش از نظیفه محبوبی شنیدید که کمیسیون حقوق بشر افغانستان رهایی زندانیان حزب اسلامی را بدون قناعت خانواده های قربانیان زیر پا گذاشتن عدالت خوانده است. توافقنامه میان حکومت وحدت ملی و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در ماه میزان 1395 خورشیدی به امضا رسید که یک بند مهم آن رهایی زندانیان این حزب بود. بر اساس گزارشات تا کنون در 3 مرحله نزدیک به 200 زندانی حزب اسلامی از زندانها رها شده. در این حال سازمان حقوق بشری افغانستان میگوید که کمیسیون مستقل حقوق بشر در این باره که باید واکنش نشان میداد ناوقت اقدام کرده. لالگل لال رئیس این سازمان در صحبت با رادیو آزادی گفت نه تنها حزب اسلامی هر فردی که مرتکب جنایات عقل عبدی شده باشد بخشودنی نیست و خانواده های قربانیان می توانند حقشان را در این زمینه بخواهند. باز هم همکارم نظیفه محبوبی در این مورد با آقای لال صحبت تلفنی کرده.
ما فکر می کنم که در وقت گفتگوهای آشتی در امرای حزب اسلامی و از بین حکومت صورت گرفته، اما وقتی موضوع یکی از اجندای سخنان از اینها بودن و به این توافق صورت گرفته که اگر حزب اسلامی آشتی می کنه امرای در پروسه صلح یکی میشه، یک شرطی اونا اینها بودن که زندانی اونا رها شوه. ما دو نواز زندانی در افغانستان داریم. یک زندانی اینا هستن که جرمای عادی کردن و یکی هستن که تحت قانون جنایت داخلی و خارجی اسیر شدن. ما فکر میکنم به اونا ما یک نوع زندانی استیسی میگم و به خاطر از اینکه امی قانون هستن که در افغانستان امی همه بدبختی به وجود آوردن. این قانون تنها از روزی که قانون جور شده تصویب شده تا امروز در از این استفاده انتقام سیاسی صورت گرفته.
بگر سر از این بیاییم که حالا چقدر در ایره های از این عدالت در نظر گرفته شده، ایره
ما فکر میکنم اگر مسئله جنایت باشه، اگر مسئله قناعت قربانیان باشه، در افغانستان نه تنها حزب اسلامی و افراد حزب اسلامی جنایت کردن، گروه های جنایتکاران در افغانستان هستند که مرتکب همچو جنایت مرتکب شدن. ما فکر میکنیم اگر کمیسیون حقوق بشر استقلالیت خود حفظ میکنه، ما بیای امی 200 چند نفر که از زندان افغانستان رها میشه، امی اسنادی پیش اونا که هستن که اونا میگه که این مرتکب همینطور جنایت شدن، او را پیش بیاره. ما اول فرض ما هستیم که از این پروسه اونا ما حمایت میکنیم، اما صدای خود امرایشان یک جه میکنیم.
خیلی گزارش های وجود داره که اینا بازم به میدان های نبرد بازگشتن و عملا در برخی از موارد اینا درگیر جنگ هستن یا فعالیت های خودانه به پیش میبرن. اگر چنین چیز باشه، شما فکر میکنیم که اینجا عدالت تامین شده؟
اگر دو نوع ما قضایه عدلی داریم، اگر هر فرد، نه تنها افراد حزب اسلامی، هر فردی که مرتکب جنایت یا حقوق العبدی شده باشه، هیچ کس این حق نداره ولو کرد که جمهور باشه. حتی خداوند میگه که من نمیتونم که او را ببخشم، او را رها بکنم. او حق تنها امی خانواده قربانیان هستند که اونا میتونه این کار بکنه. اگر مسئله حقوق العبدی باشه،
لال گل لال رئیس سازمان حقوق بشری افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
پیش از ادامه نشر گزارش های بیشتر، رویدادهای اقتصادی را همکارم فرشتن ندا پیشکش میکند.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید قرار است این اتاق به نمایندگی از سکتور خصوصی و برخی سرمایه گذاران در نمایشگاه بین المللی چین اشتراک نماید. سیام الدین پسرلی سخنگوی این اتاق امروز برای رادیو آزادی گفت این نمایشگاه در ماه جوزای سال جاری در چین برگزار شده و در این نمایشگاه برای محصولات تاجران افغان نیز غرفه ها گذاشته می شود. تاجران افغان در این غرفه ها میوه های خشک و تازه، سنگ های قیمتی و صنایع دستی را به نمایش میگذارند. آقای پسرلی میگوید هدف اشتراک این اتاق در نمایشگاه بین‌المللی چین تشویق سرمایه گذاری های مشترک میان چین و افغانستان، رشد روابط تجارتی و تاکید روی آغاز کار دوباره خط رای آهن در افغانستان می باشد. فدراسیون زنان تجارت پیشی افغانستان میگوید در سال جاری خورشیدی زنان تجارت پیشی افغان در بخش‌های مختلف و پیشرفت‌های خوبی دست یافتند. گلجان زمرای رئیس این فدراسیون امروز برای رادیو آزادی گفت این زنان در مرکز و ولایت بیشتر در بخش‌های صنایع دستی، خامک‌دوزی، مکرمه‌بافی و قلاب‌بافی فعالیت می‌کنند. با گفته خانم زمرای، قرار است زنان تجارت پیشی افغان در نمایشگاه‌های منطقه‌ای در هندوستان، ازبکستان، تاجیکستان و ایتالیا نیز اشتراک نمایند. خانم زمرای میگوید این فدراسیون با همکاری وزارت تجارت صنایع تلاش میکند تا برای تولیدات زنان تجارت پیشه در داخل و خارج از کشور بازاریابی نمایند. بر اساس معلومات فدراسیون زنان تجارت پیشه افغانستان، در حال حاضر بیش از 450 خانم عضو فعال این فدراسیون میباشند. امروز در بازارهای کابل نرخ مواد خوراکی از این قرار است: یک بوری 50 کیلویی آرد قزاقی 1100 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1580 افغانی، یک بوری 3.5 سری برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر تیل پترول 52 افغانی، 1 لیتر تیل دیزل 48 افغانی به فروش می رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شاهزاده کابل چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 71 افغانی و 55 پول، یک یورو 83 افغانی و 50 پول، یک پوند انگلیسی 95 افغانی، یک ریال سعودی 18 افغانی و 95 پول، 1000 تومان ایرانی 11 افغانی و 10 پول و 1000 کلدار پاکستانی 599 افغانی.
رویدادهای اقتصادی رو شنیدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. روزنامه های چاپ امروز کابل را تا دقایق دیگر مرور خواهیم کرد، اما پیش از آن در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که گل بخاری خبرنگار پاکستانی و فعال حقوق بشر در این کشور چند ساعت بعد از ربوده شدن صبح وقت امروز آزاد شد. اینکه خانم بخاری چگونه و چرا ربوده شد از همکارم زرغونه منگل میشنوید که همین اکنون در استودیوی پی یک با من است. زرغونه جان سلام، روزتان بخیر.
سلام به شما فرشته جان.
تشکر. نخست در مورد خود خانم بخاری بگویید، کی است، چی فعالیت هایی داره؟
خب خانم گل بخاری خبرنگار پاکستانی که تابعیت بر
بریتانیا را داره با جدیت از مداخله اردوی پاکستان. در سیاست انتقاد میکنه. بخاری در رسانه های اجتماعی هم زیاد فعال است و مطالب انتقادی را در مورد اردوی پاکستان به نشر میرسانه. گل بخاری از حامیان نواز شریف رهبر حزب مسلم لیگ نون هم میباشه که با اردوی پاکستان مخالفت داره.
آیا این معلوم شد که خانم بخاری را کی را بوده بود و در کجا را بوده شده بود؟
خب گل بخاری از سوی افراد ناشناس یک روز بعد از او را بوده شد که سخنگوی اردوی پاکستان در یک کنفرانس خبری هشدار داد که برتبای پاکستانی نظارت داره که حکومت انتقاد می کنن. در پاکستان در گذشته هم شکایات صورت گرفته که اردو به آزادی بیان متعهد نیست. همسر و همکارای گل بخاری میگن که خانم بخاری دیروز در لاهور برای ثبت یک برنامه تلویزیونی راهی دفتر بود که موترش در شرق لاهور متوقف شد. گل بخاری از موتر پیاده شده و به سمت نامعلوم برده شد. علی نادر شوهر گل بخاری امروز بر رسانه ها گفت که همسر خانمش برگشته و وضعیتش خوب است. گفته شده که رباینده ها لباس ملکی بر تن داشتن، سوار یک پیکاپ بودن و با اونا افراد یونیفرم پوش هم موجود بودن. اونا بروی خانم بخاری نقاب سیاه پوشاندن تا راه نبینه.
زرغونه جان، عکس‌العمل اردوی پاکستان و بریتانیا که به گفته شما خانم بخاری تابعیت آن را هم دارد، این مورد چی بوده؟
اردوی پاکستان تا حال در این مورد چیز نگفته. سفارت بریتانیا در اسلام آباد در صفحه توییتر خود نوشته که از خبر ربوده شدن خانم بخاری نگران است. شمار زیادی از فعالان شبکه های اجتماعی هم نگرانی خود به سبب ربوده شدن این خانم خبرنگار و فعال حقوق بشر ابراز داشت و مریم نواز دختر نواز شریف این موضوع را ناراحت کننده خوانده و گفته که چنین برخورد بدترین نوع آزار است. کمیته حفاظت از خبرنگارا گفته که ربوده شدن خانم بخاری یک زنگ خطر است و دیشب از پلیس پاکستان خواست که در یافتن این خانم خبرنگار تلاش جدی کنه.
بسیار زیاد تشکر. از زرغونه منگل بود که در مورد ربوده شدن یک خبرنگار زن در پاکستان معلومات میداد. گل بخاری دیشب ربوده شده بود و امروز صبح دوباره آزاد گردید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اینکه روزنامه های چاپ امروز کابل در مورد کدام مسائل پرداختند از ایمل سنجیده میشنوید.
روزنامه های چاپ امروز کابل روی موضوعات متفاوت از نتایج نشست علما تا وضعیت امنیتی کابل تبصره نمودند. روزنامه سرخط در یک مطلب تحلیلی نوشته که دشمنان مردم افغانستان در جریان 14 جنگ در تلاش این بوده تا عالمانی را که برای منافع ملی صدایشان را بلند نمودند بکشند. در ادامه گفته شده که در جریان کنیم دهه گذشته تعداد زیادی از عالمان دین را که صلح را نسبت به جنگ ترجیح میدادند طالبان از بین بردند. روزنامه نوشته که طالبان فقط اعمال خودشان را اسلامی می دانند و اعمال سایرین برایشان غیر اسلامی است و کوشش می کنند آن از اشخاصی که دانش دینی دارند را از بین ببرند. در ادامه گفته شده که دشمن اصلی طالبان علمایی هستند که بتوانند اعمال طالبان را نقد کنند و شعایر و رهنمود واقعی اسلامی را برای مردم تبلیغ کنند. روزنامه ماندگار نیز در یک مطلب تحلیلی نوشته که موضع علمای دینی یک اقدام تاریخی بوده. روزنامه نوشته که طالبان در برابر فتوای عالمان دین در کابل در پیوند به جنگ و حملات انتحاری واکنش نشان داده و آن را اقدام انجام شده توسط آمریکایی ها می خوانند، ولی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان از این اقدام علما استقبال می کند. در ادامه به اساس اعلامیه طالبان نوشته شده که امارت اسلامی این گونه نشست‌ها را پروسه اسلام ستیزانه آمریکا می‌داند. روزنامه به نقل از اعضای مشران جرگه نوشته که صدور فتوا از سوی حدود 2000 عالم دین بر ضد جنگ و انتحار در افغانستان یک اقدام تاریخی است. در مطلب از قول مقامات ناتو هم گفته شده که دشمنان مردم افغانستان کوشش می‌کنند که صدای افغانان را که صلح می‌خواهند خاموش نمایند و با ادامه همکاری ماموریت حمایت قاطع با مردم افغانستان نیز تاکید نمودند. روزنامه دولتی هیواد هم روی همین موضوع تبصره نموده و نوشته که فتوای تازه عالمان دینی رهبری طالبان را به صلح تشویق می نماید. روزنامه نوشته که این فتوا بر پروسه صلح نیز تأثیرات مثبت می گذارد و این شورا ابراز امیدواری نموده که با ناروا خواندن جنگ جاری در افغانستان از سوی عالمان دین تمایل به صلح در سطح رهبری گروه طالبان افزایش یابد. روزنامه ویساد در رابطه با نگرانی های امنیتی در سطح ولایت کابل با استناد یک گزارش رادیو آزادی نوشته که گارنیزون کابل گفته برای شهروندان کابل از بهتر شدن وضعیت امنیتی اطمینان دادن نمیتواند. در مطلب به نقل از قماندان گارنیزون نوشته شده که مخالفان مسلح در جبهات جنگ شکست خوردند و حالا به حملات در داخل شهرها رو آوردند. در ادامه از قول جنرال عتیق الله امرخیل کارشناس مسائل امنیتی نوشته شده که جنگ در افغانستان یک جنگ چریکی است و به گونه کامل برد و باخت ندارد. در ادامه از قول آقای امرخیل گفته شده که طالبان می‌خواهند تا با افزایش حملاتشان در شهرها و اطرافیان به حکومت افغانستان و نیروهای بین المللی قوت و تواناییشان را نشان بدهند.
شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 استید.
پیام ها و نظریات شما.
الو سلام علیکم، ما از ولسوالی چابرجک گپ میزنیم. ما نپاره امروز هستیم از ولسوالی چابرجک. امروز و ولسوالی چابرجک بیخی خوشحالی است. آقای رئیس پیام را به آقای رئیس جمهور برسان که ما نه آب داریم سیبور یا چابرجک. آب چای ما هم خوش شده، دریای ما هم خوش شده، آسمان و زمین ما خوش شده. ما یک کیلو گندم با 40 افغانی میگیریم، 45 افغانی. حالا ما خوشحالی است، اگر آب نباشه ولسوالی چابرجک خوشحالی است، بازی انسانی درست میشه و کسی به این ولسوالی توجهی ندارد. آقای رئیس جمهور پیام ما را برسانی. خدا حافظ.
سلام علیکم رادیو آزادی، خوب بخیر. وارد معذرت نمیره با مسئولین مخصوصاً قماندان امنی غزنی باید از دیدان به یک اطلاعی دیده بوده که این کسایی تصویر استیکر نمیزنه یا کار قانونی شید به خاطر نزدن استیکر بند مومنه. قماندان صاحب امنی اگر این قدر خوب مرتکه ای تو امنیت غزنی یک دفعه تامین کن تو چسبیده به کار فرقی. آه خدا حافظ.
سلام با شما. امی لازم 3-4 نفر از شعبه تقاعد شکایت. خود من یک جمله اون تقاعدی نشم. در تادیات ملکی برای 3,000 افغانی میگیرم مدیر تادیات. و در شعبه تادیات نظامی 5,500 افغانی میگیرم. امی لازم اول است اول همیشه باشم. آجاز به این ندار که شکایت کنن. و اگر بگویی که برای داری پول هستی مگه ما برای رئیس هم برای فلانی و برای بالا. ما شریک هستیم بدر برای ماهی در. این آسان. آجاز به این ندار که مال برای بگیر حال کده کی گرفته؟ نصف مردم یک نزاقیم ماشای خود گرفته، از کلگی نمانده، یک تداد مانده که ردش پیدا نمی کنم. سلام علیکم.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما. پیام هایتان در لابلای برنامه های رادیو آزادی حتما نشر می شوند. آیا می دانید بزرگترین خانه رهایشی جهان در کجا واقع شده و چی ویژگی هایی دارد؟ از جاوید نعیمی بشنوید.
در 17 طبقه بزرگترین خانه رهایشی جهان ساخته شده. سلطان برونای با خانواده‌اش در این خانه بسر می برند. نام این محل رهایش استان نورالایمان نام دارد که ملکیت حسن البلقیه سلطان برونای است. در قصر معماری اسلامی و مالزیایی به کار رفته که آنجا را به بزرگترین و قیمتترین محل رهایشی در جهان مبدل ساخته است. این خانه 1788 اتاق دارد و 257 حمام و تشناب. 5000 مهمان می توانند در یک زمان در محل رهایش سلطان برونای بسر ببرند. تنها در مسجدی که در داخل قصر ساخته شده بیش از 1500 تن در یک وقت نماز را ادا کرده می توانند. برای روشنایی و تزئین این قصر از 51000 چراغ استفاده شده. 18 لفت و 44 زینه برقی هم برای سهولت در آنجا وجود دارد که این محل را از هر لحاظ با سهولت ساخته است. علاوه بر این، ورزشگاه ها، حوض‌های شنا و ده ها وسیله تفریحی در این خانه وجود دارند. قصر سلطان برونای در سال 1984 میلادی تکمیل شد و ارزش آن 1.5 میلیارد دلار تخمین می شود.
برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. 1:30 پس از چاشت به وقت کابل است. فشرده خبرها با سید سمی عباس.
وزرای دفاع کشورهای ناتو به طور مشخص وضعیت امنیتی افغانستان و مؤثریت ماموریت حمایت قاطع را در این کشور بررسی می کنند. اجلاس وزرای دفاع ناتو در مقر نوین پیمان در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار می شود. اعزام مشاورین نظامی امارات متحده عربی به افغانستان از سوی شورای امنیت ملی این کشور تایید شد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت در اجلاس شام دیروز ارگ رو این طرح توافق صورت گرفت. افغانستان برای ریاست دوره‌ای کمیته سیوم سازمان ملل متحد که مسائل حقوق بشر را بررسی می‌کند انتخاب شد. و یک خبرنگار و مدافع حقوق بشر در پاکستان که از اردوی این کشور به خاطر مداخله در سیاست همواره انتقاد کرده است و دیروز هنگام رفتن به یک برنامه تلویزیونی را بوده شد، اوایل امروز رها گردید.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم و جهان سپاس از همراهیتان. اکنون برنامه هفتوار کاروان زهر آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
کاروان زهر.
به نام و یاد خداوند یکتا و مهربان، سلام بر شما شنونده های عزیز و گرامی رادیو آزادی. خدا کند که روزهای رمضان را به خوبی و خوشی سپری کرده باشید. من نصرت پارسا بار دیگر در برنامه این هفته کاروان زهر در خدمت شما قرار دارم. پیش از این که به موضوعات برنامه بپردازیم، رویدادهای مهم هفته را آماده کرده ایم که همکارمان نیلاب نظری آن را ارائه می کند.
یک ایرانی هنگام قاچاق 29 کیلوگرام مواد مخدر در ولایت فرا دستگیر شد. در خبرنامه قماندانی امنی ولایت فرا آمده است یک تبع ایرانی که می‌خواست مقدار 29 کیلوگرام مواد مخدر را از منطقه عبوری ابو نصر فراهی از ولایت فرا به ایران قاچاق کند، هنگام تلاشی از سوی پلیس بازداشت شد. مواد مخدر ضبط شده شامل بیش از 28 کیلوگرام کریستال و 940 گرم تریاک بود که در داخل بوتل های آبجاسازی شده بود. این تبعه ای ایران که راننده موتر تانکر از دستگیر و به مرکز ادلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر سپرده شده است. پلیس هرات 13 تن را به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر کرد. امین الله مرخیل قماندان امنی هرات در صحبت با رسانه ها گفت این 13 تن در اقدام مشترک پلیس میدان هوایی هرات و کارمندان مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر هنگام دستگیر شدند که می‌خواستند 738 کپسول مملو از هیروئین را در داخل بدن‌هایشان به هند قاچاق کنند.
نظر به اقدامات پلیس، قاچاقبرا هم تصمیم خود و هم شیوه کار خود تغییر می‌ده. آخرین شیوه کار همین قاچاقبرایی است که یا میخواه که در بطن انتقال بده. در وسایل مختلف، حتی در کمپیوتر را، در کامرا را، حتی در بعضی وسایل که سربسته است، بعضی مثلا به طور مرباق یا روب، در ایچ ازای دزگیر شده.
مقدار مواد مخدری که از نزد این 13 تن به دست آمده، جمعاً به 8 کیلوگرام میرسد. پلیس هرات از آغاز سال روان شمسی 48 تن را به اتهام قاچاق بیش از 375 کیلوگرم مواد مخدر به داخل و بیرون از کشور دستگیر و به اداره های عدلی و قضایی سپرده است. و رویداد اخیر هفته این که پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در یک هفته یا گذشته 16 تن را به اتهام قاچاق 562 کیلوگرم مواد مخدر به داخل و خارج از کشور دستگیر کرد. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت این 16 تن در ده قضیه قاچاق مواد مخدر در 4 ولایت کشور دستگیر شدند که از نزد آنان 16 کیلوگرم هیروئین، 101 کیلوگرم تریاک، 444 کیلوگرم چرس، بیش از 1 کیلوگرم شیشه و مقدار مواد کیمیاوی و تیزاب به دست آمده است. از میان افراد بازداشت شده دو تن آنان می‌خواستند هیروئین جاسازی شده در بدن‌ها و بکس‌های سفریشان را از طریق میدان هوایی حامد کرزی به شهر دهلی هند قاچاق کنند.
شما صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. در برنامه امروز این موضوعات را آماده نشر ساخته ایم که با هم می شنویم. افزایش کشت کوکنار در ولایت های شمالی افغانستان.
همانطور که نارامی در شمال افغانستان اضافه شده، بیشترین کشت مواد مخدر هم در ساحات تحت کنترل تروریست ها و گروه هایی که در جنگ هستند.
قاچاق متعدد مواد مخدر از ولایات دیگر به ولایت بامیان توسط فروشندگان مواد مخدر.
ما را گفت که بیاین بریم، ما شما را بامیان میبریم. بامیان گرم هستن، از حساب چی تریاق تجیزا آزاد هستن سودا فروختش.
مصاحبه ای را در رابطه با تأثیرات اعتیاد مواد مخدر بر قوه جسمی فرد معتاد خواهید چنید و در پایان برنامه نیز درامه جالبی را خواهید چنید. شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید کشت کوکنار در ولایات شمالی افغانستان در مقایسه با سال گذشته چندین برابر افزایش یافته است. دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی که در کنفرانس هماهنگی مبارزه مشترک علیه مواد مخدر در کابل صحبت میکرد گفت کشت کوکنار در شمال افغانستان در مناطق افزایش یافته است که تحت کنترل گروه داعش بوده است. بر اساس معلومات ارائه شده، عواید به دست آمده از مواد مخدر حدود 60% مصارف جنگی گروه طالبان را تامین می کند. محمد عبدو، عضو بولیسی جرگه، علت افزایش کشت کوکنار در ولایت‌های شمال افغانستان را گسترش ناامنی و عدم برخورد جدی حکومت با دهاقین می داند که در زمین‌هایشان کوکنار کشت می کنند. جزئیات بیشتر در گزارش از مرسلین ارسلا.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان که در نشست گروه کوچک دابلن به منظور هماهنگی و جلب کمک‌های بین‌المللی در بخش مبارزه مشترک علیه مواد مخدر سخنرانی می‌کرد گفت کشت کوکنار در ولایات شمالی افغانستان در مقایسه با سال‌های گذشته 4 برابر افزایش یافته است. رئیس اجرایی با انتقاد از نبود هماهنگی میان ادارات داخلی و خارجی در مبارزه علیه مواد مخدر می‌گوید فعالیت های انجام شده در بخش برنامه معیشت بدیل کاهش تقاضا و محو مزاری کوکنار نتایج قابل ملاحظه ای را در بخش کاهش کشت کوکنار به دست نداده است. عبدالله عبدالله هم مانند مقامات بلندپایه حکومت مواد مخدر را منبع اصلی تمویل جنگ جاری در افغانستان می داند.
ارقام اگر مقایسه کنین با سالهای قبل، اما طور که نارامی در شمال افغانستان اضافه شده، بیشترین کشت مواد مخدر هم در ساحات تحت کنترل تروریست ها و گروه هایی که در جنگ هستند طالب ها با مردم افغانستان در او ساحه است. این هم یک سند است که در پیشروی ما قرار دارد و او رقم 40% یا 60% منبع تمویل برای جنگ در افغانستان نشان می دهد که ما کوشش های مادری زمینه باید به مراتب بیشتر و متمرکز تر بوده باشد.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان با انتقاد از عدم همکاری کشورهای منطقه در مبارزه علیه مواد مخدر می گوید افغانستان با توجه به امکانات موجود مسئولیت خود را در مبارزه علیه مواد مخدر انجام داده، اما کشورهای همسایه نیز باید جلو قاچاق مواد کیمیایی به افغانستان و رسیدن مواد مخدر را به بازارهای جهان بگیرند. عبدالله عبدالله حملات هوایی نیروهای مشترک افغان و خارجی بر کارخانه های تولید مواد مخدر را اثرگذار می داند و بر دوام آن تاکید می کند. از آغاز حملات هوایی نیروهای مشترک افغان و خارجی در اواخر سال گذشته میلادی، تا کنون 75 کارخانه تولید مواد مخدر در ولایات هلمند، فرا و بلخ تخریب شده و صدها میلیون دلار نیز به قاچاقبران و مخالفان مسلح زیان وارد شده است. محمد عبدو نماینده مردم بلخ در ولسی جرگه می گوید طالبان با تصرف مناطق دهاقین را به کشت کوکنار تشویق می کنند و در برخی موارد عدم جدیت حکومت نیز باعث افزایش این کشت شده است.
طبعا هر جایی که حضور طالبا به مشاهده میرسه طبعا در اونجا زارین تشویق میکنن که اونا باید کوکنار کشت بکنن. عدم برخورد جدی نیروهای کشفی و مبارزه با مواد مخدر و در مجموع نیروهای امنیتی افغانستان است نسبت به مناطقی که در اونجا تریاک کشت میشن. زمان کشت بدیل میتونه مؤثر تمام شوه. برخورد جدی از طرف حکومت به ارتباط متخلفین و کشت کنندگان تریاک در مناطق مختلف شوند.
این در حالی است که در گزارش تازه وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و اداره مبارزه علیه جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد آمده است که در سال 2017 میلادی تعداد دهاقینی که تازه در زمینهایشان کوکنار کشت کردند در مقایسه به سال گذشته 11% افزایش یافته است.
قاچاقبران و فروشندگان مواد مخدر معتادین مواد مخدر را جهت دریافت مشتری از کابل به بامیان میبرند. مسئولان ریاست مبارزه علیه مواد مخدر بامیان میگویند به دلیل تنگ شدن فضای بودوباش و بلند رفتن قیمت مواد مخدر در کابل، فروشندگان مواد مخدر نیز از این فرصت استفاده کرده و برای دریافت مشتری آنان را به بامیان میبرند. تفصیل موضوع در گزارش عباس نادری.
انتقال معتادین تجارت پر رونق فروشندگان مواد مخدر در بامیان شده است. با گرم شدن هوا تعداد معتادین در ولایت بامیان افزایش پیدا کرده که این افزایش باعث نگرانی مقامات محلی بامیان شده است. در این اواخر فروشندگان مواد مخدر روش جدیدی را برای رونق تجارت خود انجام می دهند. این فروشندگان معتادین به مواد مخدر را از ولایاتی که تجمع آنها زیاد است به دیگر ولایات انتقال می دهند تا برای خود مشتری پیدا کنند. آقا حسین نظری نیکپی رئیس ریاست مبارزه با مواد مخدر بامیان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در بامیان متاسفانه رو به افزایش است، افزایش سرسام آور را نشان داده. احتیاط در بامیان خصوصا میان خانم ها و اطفال، اما در این اواخر یک سال یک و نیم سال میشه که یک روش دیگه را فروشنده های مواد مخدر به کار انداخته بر ازی که بزنس خوب بکنن، بر ازی که مشتری پیدا بکنن. میرن مشتری خود از کابل، معتادار از کابل انتقال میتن، از دیگه ولایت انتقال میتن. به نحوی گفته میتونم که حالا یک کار دیگه که خرید و فروش معتاد باشه هم یک بازار دیگه را برای خود باز کرده.
این معتادین با وعده دسترسی به مواد ارزانتر و با کیفیت بهتر بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای از کابل و دیگر ولایات به مرکز بامیان و ولسوالی‌های این ولایت انتقال داده می‌شوند. سجاد یکی از صدها معتادی که از ولایت کابل به بامیان انتقال شده در این مورد اضافه کرد:
ما را گفت که بیاین بریم، ما را بامیان می‌بریم، بامیان گرم هستن، از حساب چی تریاک تجیزه آزاد هستند، سودا فروختش خما را آورد. برای ما یک جوره لباس گرفت، ما را امام برد، امام کردیم، ما آمدیم. ما نفر زیاد بودیم، تقریبا سی نفر بودیم که ما با ایمان آمدیم. معتادین زیاد است ولی چیزایی که این مردم چی میکنند اگر نمیاید. ولی برای اینا که زنگ میزنیم میگم برای ما یک بایی شکر کار داریم، یا یک بایی نمک کار داریم، یک بایی پدر کار داریم، پدر کلاشه. خب اونا برای ما که میارن میگه که در این قیمت سودا که خب ما هم در قیمت سودا میکنیم. خب قیمت هم که ما میتم حتی ما نفر های چی کردیم که 50 روپر هم برش دادیم، 60 روپر هم دادیم.
به گفته مقامات محلی بامیان در این ولایت کشت مواد مخدر صورت نمیگیرد، اما به دلیل اینکه این ولایت در مسیر ترانزیت مواد مخدر قرار دارد، مواد مخدر به راحتی به دسترس مصرف کننده ها قرار میگیرد. آقای نیکپی در این مورد افزود:
بامیان در متصل است یا نزدیک است به ولایاتی که تولید مواد مخدر در اونجا است و بدبختانه بامیان در مسیر ترانزیت مواد مخدر قرار گرفته است، شمال به جنوب، جنوب به شمال. و مواد مخدر بسیار آسان دسترس مردم قرار میگیره. حتی گفته میتونیم از کابل که اینجا مواد مخدر ارزان تر است. از مسیر کابل میای، از مسیر میدان شهر میای، از میدان وردک، از پروان، از بغلان، از دایکنډی، از غور، از تمام ولایت همجوار سرازیر میشه، خصوصا از ده ولسوالی ورس، از قسمت از ولسوالی میرامور سرازیر میشه به شکل گسترده و ده او قسمت ها هم استفاده کننده های مواد مخدر یا اشخاص و افراد متاثر از مواد مخدر بسیار زیاد هم شده متاسفانه.
این در حالی است که طبق آمارهای ریاست مبارزه با مواد مخدر در 7 سال قبل در سطح ولایت بامیان در حدود 50,000 نفر در معرض استعمال مواد مخدر قرار داشتند. اما این آمار در سال جاری به 2 برابر افزایش پیدا کرده که این باعث نگرانی مقامات محلی این ولایت شده است. همچنین در این ولایت تنها 2 مرکز 20 بستر تداوی معتادین وجود دارد که حتی نیاز 1% معتادین بامیان را تأمین نمی کند. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
دکتران به این باورند که مواد مخدر در کنار اعتیاد سبب ابتلای افراد به امراض گوناگون نیز می شود. به گونه مثال حافظه و قوه جنسی انسان را ضعیف می سازد که در نتیجه آن فرد معتاد بار دوش جامعه و خانواده می شود. این که چرا افراد معتاد با اعضای خانوادهشان درگیر می شوند و حوصله زندگی مشترک در جامعه را ندارند، همکار ما محمد عیاض ترنک در این باره با دکتر واحدالله کوشان مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که آیا جسم فرد معتاد آماده انجام کارهای جسمی است؟
کسی که برحال از مواد مخدر استفاده میکنه یک شخص مساعد به کار جسمی و به کار فکری نمیباشه. به این دلیل نمیباشه که وقتی یک شخص مواد مخدر استفاده میکنه 2 حالت میباشه، یا نشه است یا خمار است، و این هر دو یک حالت مناسب به کار فیزیکی و کار دماغی نمیباشه. یک شخص مواد مخدر استفاده میکنه، ای بیهوش میباشه و ای ارتباطش با محیط قطع میباشه و زمانی که دوباره از خواب بیدار میباشه اعراض قطع دوایی در وجودش رو نما میشه. در هر دو حالتش 80-85% مساعد به کار نمیباشه، چون او در دیگه دنیا است، هم تمرکز فکریش مختل است، هم منطق گفته نمیتونه و هم دلیل گفته نمیتونه و هم همین خود تحمل کار کردن در وجودش نیست.
در میان معتادین مواد مخدر افراد باسواد نیز وجود داره و کادرهای بسیار خوبی وجود داره که میشه در ادارات دولتی، در ادارات غیر دولتی شامل کار شوند. آیا آنان از تمرکز کافی فکری برخوردارند؟
وقتی که یک شخص مواد مخدر ترک کنه، در اوائل نزدیک یک شخص مساعد به کار نمی باشه، بخاطر که زمانی که از خانه مبره این رفیق سابق خود میبینه، از جایی که مواد مخدر استفاده میکرد او را میبینه، از کسی که مواد مخدر میخرید او را میبینه، حتی در محالاتی که مواد مخدر استفاده میکنه او را میبینه. وقتی که در دفترم بره یک نفر سیگریت استفاده میکنه، وقتی که بویشه دماغ زیمه ای افکار مواد مخدرش زنده میکنه و دیگه همو تغییرات از نگاه طبی که در وجودش آمده خودش هم تحمل پیش برد کار را داره، زود خسته میشه. این تو معتادین هم است ممکن بسیار نرمال وظیفه پیش بره.
آیا روزه میتواند در ترک اعتیاد مواد مخدر کمک کنه؟
روزه در ترک مواد مخدر نقش کلیدی داره. مثلا یک شخص میخواد که مواد مخدر ترک کنه، این مجبور است مواد مخدر به تدریج کم کنه، کم کنه، کم کنه، باز ترک کنه، و روزه بهترین کلیه است در این مورد. به نظرم یک شخص معتاد است اگر 3 گرم مواد مخدر استفاده کنه، این 3 گرمش 10 گرم میشه. بعد از روزه میتونه که قطع کنه، در خانه اجازه شفاخانه نیست. اگر در شفاخانه باشه و به 3 گرم اگر ترک میکرد، دردش یعنی 80% نسبت به 1 گرم است که زیاد میباشه. بنان به یک نقطه بگیم، روزه هم در ترک مواد مخدر و هم در استعمال دوباره شدن به مواد مخدر نقش کلیدی داره.
اگر در رابطه با تاثیرات استفاده از مواد مخدر بالای حافظه فرد معتاد برایم بگویید.
اولین شکار مواد مخدر حافظه است. وقتی که یک شخص مواد مخدر استفاده میکنه، در قدم اول به خاطر یک وقت بسیار کم تمرکز فکریش بسیار فعال میسازه. بعد از او مواد مخدر آخذی دور و آخذی نزدیکش متاثر میسازه. شما ببینید به یک شخص معتاد، ما یک گپ بگیم که میره بگو با پدرت بازی تاک خانه میره زیادش میره، یا خزی نزدیکش مختل میشه، یا حافظی دورش از یک مدت مثلا بپرس که چند سالگی در مکتب شامل شدی، نمیفهمه شمولیت. ولی اگر شخص سالم بپرسی و تمام گذشته زندگی خود میگه، بنان مواد مخدر هم حافظی دور هم حافظی نزدیک هر دوش مختل میسازه.
تاثیرات اعتیاد بر قوای جنسی یک مرد معتاد چگونه است؟
در مجموع مواد مخدر زمانی که یک شخص میگیره قوای جنسی تقویه میسازه. اگر یک نفر از همین مقاربت جنسی بدون مواد مخدر یک چند لذت بگیره، در اوائل مواد مخدر دا چند لذت میگیره. یعنی که مواد مخدر زمانی که استفاده میکنه تحریک میکنه وجوده بکار، این تحریک پذیریزی تا یک وقت که داره دیگه خسته میشه. بعد از اون مواد مخدر همونطور که دا چند یه تنبیه ساخته بود همونطور به تدریج پایین میه پایین میه، وقت میرسه که دیگه صفر میشه قدرت جنسی.
تعداد زیادی از معتادین بازای خانواده ایشان جنجال میکنند و بی حوصله میباشند، علت آن چیست؟
یک شخص مواد مخدر استفاده میکنه، 200 به دست آوردن مواد مخدر، 200 به استفاده مواد مخدر، 200 اون نشه میباشه، 200 پس خمار میشه، در مجموع 800 شد. این 800 بدون اینکه کار کنه مفید و خیش و با فامیل مضر واقع میشه، با فامیل دیگه در اجتماع یک لکه ننگ است. و خود معتاد وقتی که مواد مخدر استفاده میکنه اضطراب افسردگی پیدا میشه، ارتباطات اجتماعیش و فامیلیش اردوش متاثر میشه، در گوشه از خانه بهترین رفیق پیدا میکنه که مواد مخدر است. توفیق خداوندی که پدر و مادر و والدین است از این فاصله میگیره. خود مواد مخدر یک سوشال فوبیا، یک ترس از اجتماع برش پیدا میکنه، میگه ما دمی بازار برم مخواد چریم تغییر آمده، ناخونیم رسیده بریش وقت ندارم، مرا میگه که پودری. از اون خاطر است که تنهایی را ترجیح میده نسبت به اجتماع.
کاروان زهر،
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می گیرد. کاروان زهر،
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن چهار شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر.
عبدالحکیم وسایل کهنه و مستعمل را در ایران جمع‌آوری می‌کرد و آن را بالای کهنه فروشان به فروش می‌رساند، اما حکومت ایران وی را دستگیر و به 52 سال زندان محکوم کرد. عبدالحکیم تنها به حبس نه، بلکه پرداخت 102 میلیارد تومان جریمه نقدی نیز محکوم شد. این که حکومت ایران چرا وی را بازداشت کرد و معتاد شدنش با این قضیه چه ارتباط دارد؟ ادامه آن را در گفتگوی عبدالحکیم با همکار ما محمد عیاض ترنک میشنویم.
اسم عبدالحکیم ولدی محمد هاشم، 48 سال هستم. در ایران ما یک روز کار میکردیم، کاسبی یعنی آهن کهنه رو میخریدیم، در یک سرای پس میفروختیم، یک سودی میگرفتیم و میفروختیم. به یکی فروختیم، به یک مشتری برای ما چک داده بود، از چکای سپر چک، این اصلی بود اما دزدی بود دیگه، دزدی رو خدای پاک بفهمه، ما چی میفهمیم که از کجا دزدی کرده آورده. دینمی ما رو گرفت و 52 سال برای ما حبس زندان بریده بود. 102 میلیارد پول نقد سر ما مثلا ادعا کرده بود که از بانک دزدی کرده، حتی که او در شمال ایران کار شده بود، ما در تهران بودیم، اما نامش هم ندیده بودیم، اما جایش هم بلد نبودیم. ما گفتم این 52 سال دیگه عمری نیست دیگه، خیلی هم بدنیم لدکو به میالی قسمتای شانم پلاتون تیرکدگیس، لگندم پلاتون تیرکدگیس، دیگه امیدی برای زندگی نبود، نمیتونستم بخیزم بشینم، جانم خیلی درد داشت. به من نسبت ما یک چیزی را به نام کریستال میگفت، در زندان هم را کشیدم. خود زندگی خود خوش نمیگذشت، در حال که باشه آدم که مثلا دار مواد کشیدن باشه دیگه، هر طوری که زندگی بالا باشه بالاخره پوینت پوینت میآید دیگه، اونقدر خوش نمیگذره. اقتصاد من روز تا روز ضعیف شده میرفت، خودم هم از کار پای افتاد میشدم. از همین خودی ما هم وقت وزنی که مثلا من چیز نمیکردم، مواد مصرف نمیکردم، شاید 85 کیلو می بود و مواد که ادامه داده رفتم در طول 7 سال شاید در 55 کیلو اینطوری آمده بودم. یکی از خاطرهای بدش همیست که ما از طرف ایران وقتی که ردی مرز میشدم آمدم داخل همه موترا که یک مامور و دو تا پلیس بود قطعی ما گد، می آمدیم طرف مرز افغانستان دماموتر خیلی وضع ما خراب شده بود، چند نفری دیگه هم بود. خب بالاخره من یک نفر دیگه خواهش کرد از بچهای راد بود، گفت که آقا گمار اجازه بیتین برای یک دو دقیقه مثلا مواد داریم امیر مصرف کنین. گفت یک میلیون تومان بیتین میتونین دو دقیقه مثلا موادتون مصرف کنین. یعنی خاطره بعد است دیگه، وقتی که مجبور شدی دیگه هر چی دستت میره. وقتی که از افغانستان میرفتیم به طرف ایران، پدر و مادر زنده بود، حیات بود. پس که اومدیم دوباره نسخنه میره دیگه، وقت دیگه آورده نمیتونیم، ندیدیم که یک دفعه میدیدیم.
نوریه با گیری از مکتب به خانه می آید و به مادرش می گوید که از این پس به مکتب نمی رود. نوریه می گوید که پیش از این دختران تنها در کوچه وی را مسخره می کردند، اما حال در مکتب نیز بر وی می خندند. این که علت مسخره شدن نوریه توسط دختران در کوچه و مکتب چیست؟ ادامه این همه را در درامه جالب می شنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
دی؟ چرا دخترم گریان میکنی؟ چی گفت شده؟ کسی نمکتب کده دیگه جنجال کده چطور؟
کلگی سرم خنده میکنن، مرا تانه میتن.
تانه چی نمیتن بچه؟
میگه که مادرت تریاکیسته.
کی میگه که مادرت تریاکیست؟
هر روز که مکتب میرم دخترها در کوچه میگن، میگه آنه دختر تریاکی آمد.
دخترک گلم پشتی گفای مردم نگرد، مردم هر چیز میگرد گل مادر.
تو چی وقت در قصیش نشم؟ هر روز مردم سرم خنده میکنن.
امروز کی سرت خنده کده؟
امروز یک دختر دستم به مال ما گفت که مادر نوریه تریاکیست. کل سنفی هم سرم خنده کدن. امروز یک سنف خبر شد، صفا کل مکتب خبر خود شد. سابق مردم دنا در کوچه سرم روش خند می زدن، اول در مکتب هم کل مردم سرم خنده خود کدن.
بچه گلم امروز خود امتیان داشتین، سرق گپای خورد، چرا امتیان تماندی؟ تو خوال نمره سنفت بودی بچم، باید امتیان تمی دادی.
من یه خوال نمره گیره به سرم بزنم که کل دخترها سرم خنده کنن، من دیگه هیچ مکتب نمیرم. ای کلش از خاطر توسته، اگه تو تریاک نمی کشیدی چرا مردم مرا تانه می دادن؟
راستی گناهی ماست. من فکر می کردم که غم مرگ با بیته که تنشه فراموش کنم، اما نمی فهمیدم که هم ساعت من دست می دم و هم عزت من. من اشتباه کردم بچه، هیچ وقت تنشه غم کم نمی شه. پیش از یوم بیوه بودم، آلام بیوه هستم، اما آیا ناجور به عزت هم شده؟
روزی تو به خاطر ایچی تریاکی شده که غم بابی من فراموش کنی؟
اما دخترم وقت بابیت مرد من روز گریان میکدم، باز کسی برم گفت که تریاک بخو کل غموارا فراموش خواد کری، اما تریاک غمایی مرا کم نکرد، دیگه غموارا سر شانایی مزام فقط بشه.
مادر خیر یک جای دیگه گوش کنه، اونجا کسی نخواد فهمید که شما تریاکی استیم. خیر است.
نه دخترم ایرایش نیست، ما باید خدا از این شرمندگی برامش خلاص کنم.
چطور خدا خلاص خواد کدیم؟
تو خودیدی دخترم که من چی میکنم؟ دیگه که سر منش خنده خواسته، امروز روز آخرش است. سر سبا خواد دیدی بچیم، بابی تو را به من سپرده، من حتما تو را با سواد ساخته، پشت بختت روان میکنم بچیم.
سلام علیکم لالا جبار.
و علیکم سلام، مانده نشی اسلم جان.
خیر ببینی لالا جبار، تو هم مانده نشی. یک دو کیلو گک بوره برم بته.
بر دو چشم اینم ایتمت.
اوهو لالا جبار،
چی گه پس؟
او شفیقه تریاکی کوچه ما رو ببی.
چرا؟ چی شدش؟
سابق چقدر چرک و چتل و ضعیف بود، امروز چقدر کلای پاک پوشیده و ایتو جوان شده، اول ایت نشناختمش.
تو نمیفهمی که قصه از چی قرار است ها؟
نی والا خبر ندارم، ما خو ده چند ماه مسافر بودم.
ای نه، شفیقه خو خودت تداوی کرد، حال پس مثل سابق در مکتب معلم شده، هم جور و تیار شده و هم حال ماش میگیر از مکتب.
چی میگی؟ یارا کار بسیار خوب کده، کل روز بچه های کوچه صدایش میکدن که اون خاله تریاکی آمد. خوب شد که خدا از این شرمندگی نجاتش داد.
با تشکر از شما شنونده های عزیز که تا حال کاروان زهر را دنبال کردید. این بود داشته های برنامه این هفته ما. تا برنامه بعدی و هفته بعد شما را به خداوند یکتا می سپاریم. خدا نگهدار.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و